سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم در این برنامه با شما. پیش از این که به فهرست داشته های این برنامه بپردازم، نخست خبرها. یک قاضی فدرال آمریکا به اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را با خطر مواجه می‌کند. استفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که تنها در ظرف کمتر از یک ماه گذشته بیش از 150 هزار افغان مهاجر به کشورشان برگشتند. با گزارش سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه نشر شد، کم از کم 96 هزار تن از این برگشته‌ها به طور اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد هشدار داده است که برگشت مهاجران به این تعداد بالا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند. شماری از مهاجران برگشته به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران و پاکستان با آنها شکایت کرده و گفتند که مجبور به ترک این دو کشور شدند. آنها همچنان از نداشتن امکانات اولیه برای زندگی در افغانستان نیز شکایت کردند. مقام های ایران اعلام کردند که آتش سوزی در بندر عباس در جنوب ایران که ده ها کشته بر جا گذاشته است مهار شده. انفجاری که روز ششم ثور در بزرگترین بندر تجارتی ایران رخ داد تا ده ها کیلومتر دورتر نیز احساس شد که در پایان دست کم 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. تلویزیون ایران روز سه‌شنبه تصاویر را به صورت زنده پخش کرد که نشان می‌داد همچنان دود غلیظی از کانتینرها بلند می‌شود. در این حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که گمرک ایران اعلام کرده است که عملیات بندری به حالت عادی برگشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق این حادثه را اعلام نکرده‌اند. دیروز سه‌شنبه صد روز از برگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید گذشت. رئیس جمهور ترامپ این روز را در میان هوادارانش تجلیل کرد و با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از اعضای حزب دموکرات انتقاد کرد. او همچنان با تکرار به پالیسی‌های سختگیرانه خود در برابر مهاجرت سخن گفت و افزود که در صد روز گذشته اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی را عملی کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برنده و برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد. او در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کرد. در صد روز گذشته دونالد ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی تصامیم جنجال برانگیز گرفته است. از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای وارداتی از تقریبا تمام کشورهای جهان که با واکنش‌های تند از سوی اکثر این کشورها مواجه شده است. و از دنیای ورزش این که دیشب در لیگ قهرمانان اروپا پاریس سن ژرمن میزبان خود آرسنال را 1-0 شکست داد. این بازی در مرحله رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا برگزار شد. بازی برگشت بین این دو تیم هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد. بازی دوم نیمه نهایی امشب بین تیم‌های بارسلونا اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد. رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست داشته های این برنامه. یک محکمه در امریکا به اداره رسانه های جهانی ایالات متحده دستور داد که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است. این موضوع چقدر بالای زندگی شما تأثیر گذاشته؟
مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی، یک فامیل که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است فعلاندش افغانستان.
فقر سبب شده تا میلیون ها کودک افغان با بیماری سوء تغذیه دچار شوند. چگونه با غذای ارزان می توانیم کودکان خود را از سوء تغذیه نجات دهیم؟
همین لوبیا و نخود و ماش و امثال هم بردمی تفلکای خود شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوی تغذیه نمیرن.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان افغان انتقاد کرده. فعالان حقوق زن انتقاد را کافی نمی دانند.
از عفو بین الملل، از دادگاه لاحق، از سازمان های حقوق بشری دیگر خواهانی هستیم که اینها به طور واقعی و معنی‌دار درد و مشکلات زن افغانستان را درک کنند.
و پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نیز در این برنامه جا دارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. یک قاضی فدرال آمریکا به اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را به خطر مواجه می‌کند. استیون کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. کاپوس ابراز امیدواری کرده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به زودی پرداخته شود، زیرا این رسانه همین اکنون مجبور شده تا شماری از کارمندان خود را به مرخصی با پرداخت تنها بخشی از معاش بفرستد و برنامه‌هایش را که برای امنیت ملی آمریکا مهم است کاهش دهد. در 14 ماه مارچ، چند ساعت پس از امضای یک فرمان اجرایی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ، اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM تصمیم گرفت که قرارداد پرداخت بودجه اقتصاد داده شده از سوی کنگره برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را لغو کند. USAGM یک اداره مستقل است که بر نشرات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا و شماره دیگر از رسانه‌های آمریکایی نظارت می‌کند. این رسانه‌ها در مجموع به حدود 50 زبان نشرات می‌کنند و در کشورهای مختلف به طور هفتوار نزدیک به 361 میلیون مخاطب دارند. سازمان‌های مدافع از آزادی رسانه‌ها قطع بودجه این رسانه‌ها از سوی USAGM را یک اقدام غیر قانونی و یک پیروزی برای رژیم‌های استبدادی خواندند. همچنان کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است توقف فعالیت این رسانه‌ها زندگی شماری از خبرنگاران آن را با خطر مواجه می‌کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی نشر گزارش سازمان عفو بین الملل، شماره از فعالان حقوق زنان افغان از جامعه جهانی می‌خواهند تا در برابر نقص فزاینده حقوق زنان در افغانستان موضع قاطع و جدی بگیرند. امنیستی اینترنشنال در گزارش سالانه 2024-2025 است درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که روز گذشته نشر کرد، گفته که طالبان محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را بر حضور عمومی زنان در افغانستان وضع کرده‌اند. اما شماره از فعالان حقوق زن می‌گویند این انتقاد کافی نیست و از این باید بیشتر اقدام شود.
شماری از فعالان حقوق زنان افغان در واکنش به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گویند که جامعه جهانی باید برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان موضع‌گیری جدی‌تر اتخاذ کند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه 2024-2025 درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که روز سه‌شنبه 29 اپریل نشر کرد، گفته که طالبان محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری را بر حضور عمومی زنان در افغانستان اعمال کردند. امنیستی اینترنشنال افزوده که در میان تشدید حملات به برابری جنسیتی و هویت، آینده برای بسیاری از زنان، دختران و دیگر باشان جنسی در افغانستان بسیار تاریک‌تر به نظر می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان این گزارش را بازتاب واقعی زندگی روزمره زنان در افغانستان می‌خوانند و تاکید می‌کنند که نهادهای بین‌المللی فقط به گزارش‌دهی اکتفا نکنند، بلکه به اقدام عملی برای حمایت از زنان افغان روی آورند. فاطمه اعتمادی، یکی از فعالان حقوق زنان افغان، به رادیو آزادی گفت:
ما زنان افغانستان از عفو بین الملل، از دادگاه لاحه، از سازمان ملل، از سازمان‌های حقوق بشری دیگر خواهانی هستیم که اینها به طور واقعی و معنی‌دار درد و مشکلات زن افغانستان را درک بکنن، به طور واقعی استشان اکتفا نکنن به یک بلاغیه دادن یا یک اتفاقیه دادن.
رودابه فروتن، یکی دیگر از این فعالان، نیز با تاکید بر اقدام عملی از سوی جامعه جهانی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
که ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل بین المللی با محوریت زنان زنی میتونه که خیلی تاثیرگذار باشه بر مستندسازی دقیق پرونده‌های حقوقی و فشار جهت پیگیری کردن عاملین و کسانی که این قوانین سختگیرانه را اجرا میکنند و سر مردم افغانستان، مخصوصا زنان.
در بیش از 3.5 سال گذشته جامعه جهانی با کمک‌های بشردوستانه، پشتیبانی از برخی نهادهای آموزشی غیر رسمی و حمایت از نهادهای مدافع حقوق زنان، تلاش‌های برای حمایت از زنان افغان انجام داده است. اما به باور شماره از فعالان حقوق زنان، این اقدامات بیشتر بیرون از افغانستان صورت گرفته و تأثیر در جلوگیری از حذف نظام‌مند زنان از زندگی عمومی در داخل کشور نداشته است. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های متعددی را بر حضور زنان در جامعه وضع کرده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون، منع کار زنان در بسیاری نهادهای دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، ممنوعیت بر فعالیت آرایشگاه‌ها و رفتن به تفریحگاه‌ها، حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها و محدودیت‌های بر سفر و طرز پوشش آنان بوده است. وضع و ادامه این محدودیت‌ها بر زنان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شده، اما ظاهراً در عملکرد حکومت طالبان تغییر به میان نیامده و بر اساس گزارش برخی نهادهای بین‌المللی این محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان شدیدتر شده است.
شنیدید که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان افغان انتقاد کرده، اما فعالان حقوق زن انتقاد را کافی نمی‌دانند. گزارش دهی از وضعیت حقوق زنان یکی از بخش‌های مهم کار ما در رادیو آزادی است. برای خواندن، شنیدن و دیدن گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و اخبار مرتبط به این موضوع با وبسایت ما سر بزنین و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی تقریبا 2% افزایش یافته است. این اداره روز گذشته گفت که این افزایش بیشتر در قیمت میوه و سبزیجات مختلف دیده شده. در این حال شماره از باشندگان افغانستان میگویند که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و توان خرید مواد اولیه را در موارد زیاد ندارند. در این گزارش با شماره از این افغان ها صحبت شده.
بسیار و مشکل ما همه پول چیزا پیدا میکنیم، اینم یک بوجیارد، یک سیر بوره و یک روغن.
سمیم یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان از قبل هم وخیم بود، اکنون قیمت مواد خوراکی در بازارها بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از این کاربار نیست. اصلا در هر صورتی که در هر جایی سیل کنی مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی، یک فامیلی که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است فعلاندش افغانستان.
اما تنها باشندگان کابل نه، بلکه باشندگان بعض ولایت‌های دیگر نیز میگویند که از یک ماه گذشته به این سو افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه برای خانواده‌های فقیر و پرجمعیت بسیار دشوار و کمرشکن بوده است. یکی از باشندگان ولایت زابل که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
14 ساعت 15 ساعت 17 ساعت رو به یک بوجی آرد باز قیمتش میشه. همیتو در روغن فکر کنی قیمت شده و رایی است و همیتو دیگه مواد غذایی. این تو شوه جلویزی گرفته نشوه، دیگه یک فاجعه خطرناک رخ خواهد داد.
این نگرانی ها و شکایت ها از سوی مردم افغانستان در حال مطرح می شود که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی 1.9% افزایش داشته است. در اعلامیه که این اداره روز دوشنبه 8 سور در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده آمده که این افزایش شامل 11.5% در قیمت میوه و 9.1% در قیمت سبزیجات مختلف می شود. این اداره افزوده که قیمت مواد خوراکی 0.2% کاهش یافته که 2.4% آن مربوط به کاهش شاخص لباس و 2.6% کاهش شاخص درمانی است. بر اساس اعلامیه این اداره در ماه حمل سال روان ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 71.9 افغانی بود، در حالی که در ماه حوت سال گذشته 72.4 افغانی بود، که نشان دهنده افزایش 0.7% در ارزش افغانی نسبت به ماه حوت است. برخی از دکانداران در مندوی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که قیمت یک بوری آرد اکنون 1400 افغانی است، در حالی که قبلا بین 1300 تا 1360 افغانی بوده است. یک سیر بوره هم اکنون 400 افغانی است، در حالی که قبلا 360 افغانی بوده است. این افزایش قیمت ها در حال صورت می گیرد که پیش از این نیز سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت معیشتی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که 22.9 میلیون تن از جمعیت کشور به کمک های بشردوستانه دوامدار نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش ماه مارس خود هشدار داده بود که در سال 2025 میلیون ها افغان به دلیل اقتصاد ضعیف، بیکاری و کاهش کمک های بشری خارجی با سطح بالای از گرسنگی روبرو خواهند شد.
شنیدید که قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است و این سبب شده تا تعداد زیاد مردم نتوانند مواد اولیه را خریداری بکنند و همچنان فقر سبب شده تا میلیون ها کودک افغان با بیماری سوء تغذیه دچار شوند. اما عوامل اصلی سوء تغذیه، نشانه های آن چیست و چگونه با غذای ارزان می توانیم کودکان خود را از سوی تغذیه نجات دهیم؟ این پرسش ها را فرشتنگاه از دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی پرسیده.
عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویات ما نرسد یا از اندازه خود بیشتر به عضویات ما برسد، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوء تغذیه یا مال نیتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوء تغذیه در کودکان چیست؟ امی یعنی پندیدگی شکم و امی خرد شدن جسمشان است یا نشانه های دیگه هم داره؟
اول نشانه ازی است که طفلک به اشتها می باشه، همیشه گریان میکنه، حق و ناق بناجویی میکنه. دوم که هست که وزن ازی کم شده میره، عضلاتشان ضعف شده میره. و سوم که هست که مویایش مکمل رنگ خود تغییر میده، یعنی بسیار نازک و ضعیف میباشه. دولات پیشرفته باز نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در راگشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بیعلاقه میشن که اینی تمام اعراض های ما که جمع کنیم، ما دیگه در این صورت میفهمیم یا این درک که تمام پیدا میشن که خدا نخواسته این طفلک ما طرف سوء تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر فامیلایی که مثلا مشکل اقتصادی دارن، اینا اطفال چی تغذیه کنن؟ از نگاه خوراک چی برشان بته به خاطر از اینکه صحتیاب شون؟
در هر خانه من مطمئن هستم که امی نان عادی، امی لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر از اینا بر از اینا بر از امی طفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بتن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بتن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم، بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری باب که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که این ترکاری باب هم در دسترس از ایناست، میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اینا را که تهیه کنن برشان داده برن، اینا طرف سوی تغذیه نمیرن. و فامیلایی که در خانه خود حیوانات دارن، یعنی از اونها استفاده، از شیر و لبنیات از اونها استفاده میکنن، اگر روزی نیم گلاس ماست هم می تفلکش کته یک ذره نان برشان بتن، علاوه از او دیگر رژیم غذایی که سر دسترخوان میشینن اینا اینا را از سوی تغذیه نجات میده. و سیومی که فرهنگ نادرست باید از بین ببریم، بر اطفال اکثر تابیل تا داد فامیلا تابال این مروج است، میگه بر طفلک تخم نده که اینا کسک بازو صحبت نمی کنه، کلالات زبان برشان پیدا میشه. اینی چیزا را باید از بین ببریم. برای طفل شیر و تخم و حبوبات و ترکاری ها بیخی ضرور است و این در هر فامیل در هر خانه پیدا میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyard.
و همچنان از طریق واتساپ با ما در تماس شوید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 0042-07-23-00-81-11 و یادتان نرود که کانال واتساپ رادیو آزادی را هم لایک بکنین تا ای که یا فالو بکنین تا ای که بتانین از خبرهای تازه لحظه به لحظه آگاه شوین. حالا هم پیام هایی که شما از طریق واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
تو گفته میشه که طالبا و روسیه پیش هم بین خود روابط داشتن، ولی اما در این روزا روابط بین روسیه و طالبا نزدیک شده و رهبرای طالبا را از لیست گروه های تروریستی کشیدن. این روابط تو صادقانه پیش بینی میشه یا قدرت های کلان خود در منافع خود در افغانستان میبینه؟
سلام خدمت تمام مجری برنامه های رادیو آزادی و شنونده های عزیز شما. اهداف روسیه در افغانستان عدم موجودیت امریکا، به خاطر که اینجرا افغانستان اراده شاید جور بکنه و تمام کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه ازشون در تزلزل باشن.
با عرض سلام ادب بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوه و بر کارمندان رادیو آزادی، همین یک نظر مدارم در قبال دیپلماتیک روسیه با افغانستان یا قزاقستان و ازبکستان با افغانستان. خواه اکثریت کشورهای همسایه ما چپ از پاکستان و ایران، اینا خواهان صلح و عدالت و خواهان دیپلماسی در افغانستان است. خواه از دولت کنونی خواهان هستیم که در این زمینه باید اقدامات لازم را روی دست بگیرد و بسیار یک موقع، یک زمان و یک مکان خیلی خوب است در این وقت و در این زمان که اینا بتونن یک استفاده خوب کنند در راستای پیشرفت و ترقی وطن ما، سرزمین ما، ملت ما. اگر دولت کنونی هم بعض مشکلاتایی که اینا خودشان یادآور میشن که مشکلاتای ما داخلی است، هم مشکلاتای داخلی خود اینا حل کنن، بسیار مفید است برای ملت مظلوم و رنجیده افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
در رادیو آزادی ما با شماره از کسان صحبت کردیم که میگن بازار فروش سلاح بین مردم در افغانستان هنوز گرم است. اونا با ما گفتن که تانستن به طور پنهانی، یعنی از بازار سیاه، سلاح بخرن. بیشتر در این گزارش.
دیزت پر دیگی خواست که با دیگون بازاش کن دیزت قرصای و خواهلی خواهد و بیورد آنه بلوانی.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورهم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثرا تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح ها از منطقه سسوبی ولسوالی دوربابا می آیند. معمولاً پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
مومندره، ولسوالی مومندره.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی‌رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوزم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله نگرهار، کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثرا از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که اسلحه‌ای دیگه که
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی ها به جا ماندند، اما منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همه نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. این جداً ممنوع است.
عبدالمتین قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح‌ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو قاچاق و تجارت این سلاح‌ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش‌های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
حال در افغانستان سلاح‌های زیاد بجا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلب آن گرفته شود. راه‌های جلبگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلبگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل ادعا کردند که سلاح های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح هایی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلا طالبان و محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه X خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاح‌هایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویژه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی از جمله نثار احمد شیرزی پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. دی کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشک‌رباط‌سنگی، از قریه یک کدرخت، یعنی باشندی اصلی از اینجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیتاتون بگوین.
خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبه زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستن و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران، برای پروژه سماها آماده بودم و انشالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال موردی باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیاد وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغان ها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرفی هم یک محصول بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم، که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین. در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازنه در پهلوی ما بودن و ای یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم ما بوده و ما به میخاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست میایه از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه، حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران و همچنان نازم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونها در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه. خوشبختانه
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقا رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و این که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسمن میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسیس است، ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسیس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواین؟
دو مزایایی داره که میتونه زعفران به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ای رس یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگر کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون یک منبع طبیعیه و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به خاطر مزایای برتری نسبت به بعضی از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای، در برنج، در همه چیزتون زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چیز با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست میایه. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم. به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا برادرا مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه. ما اون کوشش میکنیم که ارزشش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زردچوبه استفاده بشه. گرچه زردچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کسی امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شود؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخوای یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو به فروش برسانیم که بتونه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به خاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرفی هم گزینه دومین که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضاهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است، یا زعفران یا زرشک یا چیزی دیگر، بتونه متقاضی این زعفران باشه، مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضا به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مصاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مصاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که و توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است، از جمله غیر ممکنات نیست و ای امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جز مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجی نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره. یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم. بعضی ها هم که از منابع بنای ای پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نچندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده و مفکوری زراعت، ایده و مفکوری صنعت را ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منعیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در بصورت عموم این نشرشه. خب هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه بتانیم نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که با مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پولی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از او سبب یزی بشه که اونها نتانن این امورات را پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار را انجام بگیره. خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کار را امورات را پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی ازی بشین که دیگران این کار را نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ‌های بزرگ ترک‌ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان خانم‌هاشان دوشادوش مردانشان کار می‌کردن و در دوشادوش مردانشان حتی می‌رزمیدند و دوشادوش مردانشان هم مبارزه می‌کردن و حاضر بودند که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف وطن‌دوستی و پاکدامنی عفت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در غیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی حد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب ما اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در میاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یعنی اون مرد. به میخاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کس مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی میباشه. یعنی فردهای افراد و اشخاص میتونن امورات تجارت و بزنس در پیش ببرن که یا دانش داشته باشن و یا تجربه کسب کرده باشن. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که بخاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، بخاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راههایی هست که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانی قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره، یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی هند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا به عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست و دوم این که متقاضی نیست و سوم این که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس از وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته و تا کنون ما خود من به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت من تا حال راه وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به میخواد یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خاص و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه هایی هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب هست که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دهلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه، باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه های برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاه هایی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد چون در سطح بین الملل نبود. محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که هست، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چه چیز هسته که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن یا در استانبول در کشورهای که نام بردم داشته باشن، یک تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولات که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میایه. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه. بسیار به یک مشکل پول جابجایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاسته که مدار ارتباط با کشورهای بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع. بانک ها بازگوشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، به عنوان مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه‌های مهمی است که اون دولت بتونه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مگر عاشق گپش دا با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه گپ ها را رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو، غم ها را زیر پا کو. گپ ها را رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو، غم ها را زیر پا کو. زمانه 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 و
کجا شد تا جی سیفا چی شد میلا و تیجا چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو همو را زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو همو را زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه عاشقاره کتره بکنایه بچه چک می پرانه
مگر عاشق گفش را بخنده به اشاره به چشمک می رسانه زمانه زمانه, زمانه, زمانه.